پژوهش جامع بر ختنه زنان در ایران. سابقه تحقیق حاضر.
avoyeboofboardpress.com
شروع این تحقیق برمی‌گردد به سال 2005 که نگارنده آن کامیل احمدی پس از سالها از اروپا به زادگاه خود یعنی کردستان ایران بازگشت تا درباره ختنه دختران اطلاعات بیشتری کسب کند. نگارنده پیش از بازگشتن به ایران با برخی سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه و پروژه‌های شناخته شده سازمان ملل همکاری کرده بود و از این طریق از پروژه‌ها و اقدامات مختلف یونیسف و سازمان ملل برای مبارزه با ختنه دختران در کشورهایی مثل سومالی، کنیا و سودان مطلع شد. صاحب این قلم که از کودکی خاطراتی مبهم در مورد انجام ختنه دختران در بخش‌هایی از کردستان ایران به یاد داشت، پس از بازگشت به ایران تصمیم گرفت اولین تحقیق مقدماتی را صورت دهد و بر این اساس کار را از خانواده و بستگان نزدیک خود شروع کرد. در کمال تعجب، داده‌ها حاکی از این بود که ختنه دختران رسمی دیرین در مناطق مکوریان است و حتی در خانواده وی نیز بر مادر بزرگ، مادر و خواهرانش انجام پذیرفته بود. رفته رفته کار به تحقیق میدانی در این خصوص کشیده شد و البته در ضمن پیشروی در مناطق اطراف و گردآوری داده از برخی مصاحبه ها و تصاویر مربوط نیز فیلم تهیه شد. اولین و البته تنها مستندی که تا به حال درباره ختنه زنان در ایران ساخته شده فیلمی است با سابقه مردم شناختی و قوم‌پژوهانه با عنوان به نام سنت که نگارنده در برخی روستاها و توابع کردنشین مهاباد و نیز در برخی روستاهای اطراف استان کردستان و اورامان، منطقه‌ای که کرمانشاه و کردستان را به هم متصل می‌کند، فیلم برداری کرده است. این مستند مردم شناختی که بناست تدوینی جدید از آن همراه با این تحقیق در دسترس عموم قرار گیرد، شامل تصاویر و مصاحبه هایی است که در روستاهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان از جمله جزایری نظیر قشم، هرمز و کیش با افراد محلی انجام شده است. این مستند علاوه بر مصاحبه با زنان و ختنه کنندگان محلی، بیبی ها، عقاید و باورهای مردان، کارکنان بخش‌های درمانی و پزشکی و روحانیان آن منطقه را جمع‌آوری کرده است. احمدی 2006. پس از بررسی داده‌های به دست آمده از فیلم و تحقیقات اولیه، به نظر می‌رسید که حوزه تمرکز تحقیق باید از مناطق شهری و کلان شهری به بخش‌های روستایی منتقل شود، چرا که شواهد گردآوری شده در همین تحقیق مقدماتی و فیلم مستند حکایت از آن داشت که بعید به نظر می رسد این روزها در مناطق شهری دختران را ختنه کنند. ضمن این که نداشتن سرمایه و بودجه مقتضی و البته مجوزهای قانونی نیز در این تصمیم گیری بی تأثیر نبود. گروهی برای گردآوری اطلاعات دقیق شکل گرفت و طی چند سال بعد در مواقع مختلف در بخش‌های مختلفی از کشور که قبلاً انتخاب شده بودند به نحو تصادفی چند روستا مطالعه شد. چند سال بعدتر به طور جامع‌تر و با هدف قبلی به روستاهای مشخص رجوع کرده و ضمن گردآوری داده‌ها کار آموزش و طرح‌های آزمایشی نیز به برنامه تحقیق اضافه شد. بنگرید به بخش پایانی این فصل. یعنی اینکه از سال 2005 تا 2015 در مناطق مختلف ایران گردآوری داده‌ها، کار میدانی و آموزش و اطلاع رسانی انجام شد. در حین گردآوری داده‌ها و بررسی مناطق مختلف هر استان، این زن شکل گرفت که شاید در روستاها و مناطق همجوار نیز ختنه کردن دختران معمول باشد. و بدین ترتیب پای این مطالعه سرانجام به جنوب ایران کشیده شد، یعنی به استان هرمزگان که ختنه کردن دختران در آنجا بیش از 3 استان پیش گفته رواج دارد. ولی برای حصول اطمینان از اینکه آیا در مناطق دیگر ایران نیز ختنه دختران معمول است، در مواقع مختلف به مدد کار میدانی در استانهای دیگر هم ختنه دختران بررسی شد. یعنی در استانهای نظیر ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، گیلان و برخی مناطق مرکزی ایران مثل یزد، سمنان و فارس. تحقیقات نشان داد که گرچه در برخی از این استانها گروه‌های سنی مذهب وجود دارد، نزد آنها ردی از ختنه دختران نمی‌توان جست. این تحقیق همچنین مؤید آن است که در سیستان و بلوچستان نیز که بخش زیادی از جمعیت آن مسلمانان سنی حنفی مذهب هستند، اثری از ختنه دختران نیست. به همین ترتیب میان کردهای تبعیدی خراسان و ترکمنهای حنفی گلستان. همچنین گواهی بر ختنه دختران میان جمعیت‌های کوچک ترک‌های شافعی مذهب در اردبیل و آذربایجان نیز دیده نشد. جالب این که در مناطق سنی نشین منطقه لارستان در استان فارس در مرز هرمزگان هم اثری از ختنه دختران دیده نشد. این را هم باید اضافه کرد که مناطق سنی نشین در استان هرمزگان وجود دارد، مثل بستک و بسیاری روستاهای دیگر، که در آنجا دختران را کمتر ختنه می کنند و این بدان معناست که ختنه کردن دختران عمدتاً در مناطق جنوبی تر و در جزایر این استان شایع تر است. در استان خوزستان و بوشهر اثری از ختنه دختران نه در میان لورهای شیعه مذهب دیده شد و نه در میان عربهای اهل تسنن. با وجود این، بخش کوچکی از روستاهای همجوار با استان هرمزگان دختران را به صورت پراکنده ختنه می کردند. در استانهای لرستان و چهارمحال بختیاری نیز اثری از ختنه مشاهده نشد. ختنه زنان در میان گروه زنان 50 ساله یا بیشتر در میان کردهای شیعه ایلام و تنها در چند روستای شهر مهران در مجاورت استان کرمانشاه دیده شد. پژوهش حاکی از آن است که اکنون دختران کم سن و سال ختنه شده‌ای در آنجا نیست و به نظر می‌رسد که سنت ختنه کردن دختران در میان بخش اعظم گروه‌های کرد شیعه هم در ایلام و هم در کرمانشاه منسوخ شده باشد. تحقیق حاضر در اصل به مدد نقشه‌ها، راهنمایان محلی، فعالین استانی، روحانیون و ارتباطات شخصی صورت گرفت. در برخی موارد به خاطر جاده‌های بد یا آب و هوای نامناسب به ناگزیر مسیر تغییر کرد و روستای دیگری انتخاب شد. از آنجا که این جستجو مأموریتی پیوسته و تمام وقت نبود و در فصول مختلف سال پیش می‌رفت، کار گردآوری داده‌های اولیه، کار میدانی و آموزش و اطلاع رسانی طی 10 سال به انجام رسید، یعنی از سال 2005 تا 2015. تحقیق حاضر راهیافت‌ها، مراحل، راهبردها و روش‌های مختلفی داشته است. مثلا بنا به حساسیت‌ها و زبان خاص هر محل، چاره‌ای نبود جز آن که برای آموزش دستیاران جزوه‌هایی متناسب با همان محل تنظیم و توزیع شود. در برخی مناطق مثل اورامان و پاوه در استان کرمانشاه، پارسیان و قشم در هرمزگان، پیرانشهر و مهاباد در آذربایجان غربی، کامیاران و مریوان در کردستان طرح‌های آزمایشی مختلفی انجام شد. این طرح‌ها عبارت بود از ملاقات‌های رو در رو با متولیان جامعه و نیز جلسات اطلاع رسانی و آگاه سازی که عمدتاً با حضور زنان جوان صورت می گرفت. در این جلسات سعی شد با روش‌های مختلف حاضرین را از خطرات ختنه دختران و عوارض آن بر بدن و زندگی آنان مطلع کرد. حساس کردن مردان به این موضوع نیز بخشی دیگر از رهیافت این تحقیق بود. در طول پژوهش، در مساجد، جلوی درب خانه‌ها و نیز در بسیاری اماکن عمومی با گروه‌هایی از مردان بحث و گفتگو انجام شد. با رهبران محلی و مهمتر از همه با روحانیون، چه زن و چه مرد، و نیز با شیخ‌های محل صحبت شد تا حمایت آنها برای ممانعت از ختنه دختران جلب شود و سعی شود تا در این خصوص فتوای محلی صادر کنند. پس از اتمام این جلسات، سال بعد باز به روستاهایی که قبلاً آموزش و تحقیق در آنجا انجام شده بود رفته تا میزان موفقیت در اثرگذار بودن آن طرح‌های آزمایشی سنجیده شود. روش تحقیق از آغاز دهه 1990، داده‌های بین‌المللی در خصوص ختنه دختران توسط مدل جداگانه DHS از سراسر جهان گردآوری شد. این مدل یک پایگاه اطلاعاتی بسیار غنی شکل داده که در تمام کشورها، خاصه کشورهای آفریقا، قابل مقایسه است. از آنجا که سازمان ملل، یونیسف یا سازمان‌های بین‌المللی دیگر رواج ختنه دختران در ایران را هنوز به رسمیت نشناختند، بنابراین شد که این پژوهش اولین تحقیق جامع در تمام کشور باشد که به جمع‌آوری داده‌ها کمر ببندد و از مدلی مشابه مدل DHS بهره بگیرد و آن را در سطح محلی پیاده کند. روشی که در این پژوهش انتخاب شد، بنا به خصلت موضوع، روش مشارکتی بود. روش مشارکتی به طور خاص به نظرات خود زنان و دختران، یعنی جامعه هدف این فرایند گوش می سپرد. چندان که در نهایت داده های تحقیق بازتابی از دیدگاه های حقیقی و بی‌غرض خود زنان باشد. تا آنجا که می شد، زبان مصاحبه ها ساده و دوستانه بود تا ابهام و سوء تفاهمی میان محقق و طرف مصاحبه در کار نباشد. همانطور که پیشتر هم ذکر شد، این پژوهش طی دوره‌ای 10 ساله صورت گرفته. بنابراین روش‌شناسی این تحقیق ره‌یافت‌ها و راهبردهای متنوعی داشته است. از پرسشنامه‌های با استاندارد جهانی یونیسف برای گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. ارتباط خوب و استفاده از شبکه‌های ارتباطی این فرصت را مهیا کرد که این اقدامات حمایت افراد محلی، برخی رهبران اجتماعی و دینی و نیز شماری از دانشگاهیان را به خود جلب کند. بهره‌گیری از افراد محلی در این پژوهش ضروری بود. آنها باید آموزش می‌دیدند و در ضمن اطمینان حاصل می‌شد که ایشان مقتضیات اخلاقی را رعایت و محرمانه بودن اطلاعات را در کار خود لحاظ می‌کنند. به خصوص در این موضوع که حساسیت خاصی دارد. در این سیاق، مراد از اخلاق همان است که خانم می میگوید. مجموعه قواعد اخلاقی که باید در خلال تحقیق رعایت شوند. این قواعد الزام آورند و بنابراین فارغ از شرایط خاص تحقیق باید به آنها وفادار ماند. این قواعد مسئولیت‌های محقق را در قبال مردمی که درباره آنها تحقیق می‌شود تذکر می دهند. خانم می ادامه می دهد که مشارکت کنندگان باید با طیب خاطر بگویند که آیا دانش و اطلاعاتی درباره موضوع تحقیق دارند یا نه. می 2011. به خاطر ماهیت موضوع تحقیق از مشارکت کنندگان مطلع پرسیدیم که آیا مایلند در باب این موضوع صحبت کنند یا نه. پیش از شروع تحقیق آنها در جریان نحوه استفاده از اطلاعات قرار گرفتند و اینکه اطلاعات به چه کار خواهد آمد. در برخی موارد مصاحبه‌های تلفنی هم صورت گرفت و به افراد مصاحبه شونده تضمین داده شد که موازین اخلاقی رعایت می‌شود. در مجموع 4000 مصاحبه در استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان انجام شد. به عبارتی در هر استان 1000 مصاحبه با 750 زن و 250 مرد صورت گرفت و برای اولین بار در ایران در این مطالعه بنابراین شد که نظرات مردان هم ثبت شود تا نقش آنان نیز در ختنه کردن دختران لحاظ شده باشد. آمار کمی ختنه دختران. نظر به پراکندگی گروه‌های دینی و قومی مختلفی که دختران را ختنه می‌کنند، ترسیم نقشه‌های دقیق از توزیع جغرافیایی این مناطق در 4 استان پیش گفته کاری بسیار دشوار است. آنچه برمی آید این است که میزان رواج آن تعیین شود و روند نزولی واقعی آن به تصویر کشیده شود. روند نزولی ختنه کردن دختران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن، فقدان بیبی‌های جدیدی که جای ختنه کنندگان محلی را پر کنند، بی‌تمایلی نسل جوانتر به ختنه کردن، آموزش و پرورش، تأثیر رسانه‌ها و نیز حمایت‌های برخی روحانیون محلی. طی دهه‌ای که این پژوهش پیش می‌رفت، ختنه کردن دختران سال به سال کمتر می‌شد. هم بنا به دلایلی که هم‌اکنون ذکر شد و هم بر اثر آموزش و آگاه‌سازی اهالی طی و توسط همین تحقیق. نقش این عامل اخیر با رجوع به مناطقی که پیشتر رفته و با ارزیابی اثر آموزش‌های این پژوهش سنجیده شد. نمودار صفحه 36 کتاب روند نزولی انجام ختنه دختران را طی 6 سال گذشته نمایش می‌دهد. همانطور که پیشتر هم ذکر شد، میزان ختنه دختران در جهان روند نزولی دارد. این مسئله در خصوص موارد پنهان در ایران نیز صادق است. از آن جهت به اینها موارد پنهان گفته می شود که دنیا تقریبا اطلاعی ندارد که در ایران و استانهای مذکور این عمل صورت می گیرد. در خود ایران هم در میان ساکنین استانهایی که دختران را ختنه نمی کنند، افراد کمی از وجود چنین عملی در داخل کشور اطلاع دارند. نمودار ذکر شده نشاندهنده تغییری با شتاب کم در این 6 ساله است که آغازش سال 2009 در استان آذربایجان غربی است. در طی سال 2010 تأثیر موج تغییر بر استانهای کردستان و کرمانشاه نیز آغاز شد و میشد دید که میزان انجام این عمل کاهش یافته است. در استان هرمزگان، جایی که ختنه دختران به شدت شایع است، حتی تا پایان سال 2014 میزان انجام این عمل در برخی از روستاها بیش از 60% بوده است. در حالی که در همان مقطع میزان رواج این عمل در برخی از روستاهای آذربایجان غربی 21%، کرمانشاه 18% و کردستان 16% بود. در نمودار صفحه 37 کتاب، نمودار درصد زنان مصاحبه شده که ختنه شده اند، به وضوح مشخص است که فرایند دگرگونی آغاز شده و مناطقی که دختران را ختنه می کردند به تغییرات واکنش نشان دادند و پذیرای تغییر بودند. در این مقطع به ترتیب به هر یک از این 4 استان خواهیم پرداخت. نمودار استانهای منتخب هرمزگان، جمعیت 1.5 میلیون نفر. جمعیت این استان هم شامل اهل تشیع است و هم از اهل تسنن شافعی مذهب. داده ها حکایت از آن دارد که در اکثر روستاهای حوالی شهر میناب شمار زیادی از اطفال دختر ختنه می شوند. برخی خانواده های شیعه نیز دختران را ختنه می کنند. در روستاها و بخش‌هایی از توابع شهرهای کوچک بندرپوه، بندرکنگ، لنگه، گاوبندی، پارسیان و خمیر نیز این عمل معمول است. ختنه دختران در جزایر کوچک هرمز، لارک و کیش نیز صورت می‌گیرد و قشم که بزرگترین جزیره در این استان است، بیشترین میزان ختنه زنان را در میان بومیان اکثراً اهل تسنن دارد. قشم همچنین سکونتگاه گروه های مهاجر اهل تشیعی بوده که از میناب، بندرعباس و دیگر مناطق ایران که رسم ختنه دختران در آنجا معمول و یا کمتر معمول نبوده به آنجا آمدند. حتی در کیش هم که جزیره توریستی و یکی از ثروتمندترین مناطق جنوبی ایران است، محلیان دختران را ختنه می کنند. تحقیقات نشان می دهد که در این مناطق نوع اول ختنه رایج است. هما احدی در اثر خود در باب ختنه دختران در بندر لنگه اشاره می کند که از 400 موردی که او با آنها مصاحبه کرده 87.4% ختنه نوع اول را متحمل شدند. احدی و همکاران 2009. وی همچنین می گوید که برخی از افراد نوع دوم ختنه را متحمل شدند، ولی این پژوهش نمیتواند وجود موارد نوع دوم ختنه یا نوع سوم آن را در ایران تایید کند. امارات متحده عربی. از آنجا که افراد محلی بستگان زیادی در منطقه خلیج فارس و دیگر کشورهای اطراف خلیج دارند، طبیعتاً این زن شکل میگیرد که ختنه دختران در کشورهای اطراف خلیج فارس نیز انجام میشود. بر مبنای مصاحبه با ایرانیان جنوب کشور که یا تابعیت مضاعف دارند یا تابعیت کشوری را که به آن مهاجرت کردند پذیرفتند و نیز بر مبنای کار میدانی که طی سفر کوتاهی به امارات متحده عربی انجام شد، پژوهش ما معمول بودن این عمل در میان خانواده‌های مسلمان را تایید می‌کند. مسلمانان مهاجر از ایران عمان، یمن، بحرین و دیگر کشورها هنوز هم دختران خود را ختنه می کنند. اغلب مناطق همجوار ایشان بیبی های محلی خود را دارند و بسیاری خانواده ها برنامه خود را طوری تنظیم می کنند که وقتی برای تابستان به کشورهای خود برمی گردند، دختران خود را ختنه کنند. مناطقی از شهبا، نوف، گراین در شارجه و محله های شریشه و جولان در رأس و الخیمه و سطوح در دبی را می توان نام برد که هنوز هم دختران خود را ختنه می کنند و دارای جراح های محلی خود نیز می باشند. در نوف دو جراح، در جولان یک جراح و دو جراح محلی و یک جراح درون خانوادگی وجود دارند. جدول صفحه 39 کتاب رواج ختنه را در استان هرمزگان نشان می دهد. کرمانشاه، جمعیت 1.8 میلیون نفر. جمعیت این استان کردنشین هم شامل اهل تشیع است و هم اهل تسنن شافعی مذهب، ولی در این میان اقلیت‌های اهل حق و بهایی نیز وجود دارند. زبان‌های اصلی کرمانشاه عبارتند از کردی، جاف، فیلی و کلهوری. اورامانی، برخی اورامانی‌ها بر این باورند که زبان و قومیت آنها مستقل از زبان و قومیت کردی است. فارسی و لکی. کرمانشاه و کردستان دو استان غربی کشور هستند که بیشترین میزان ختنه دختران را دارند. ختنه دختران عمدتاً در منطقه اورامان، منطقه‌ای که تا درون مرزهای استان کردستان امتداد دارد و نیز در منطقه قبیله جاف که هم نام یک قبیله است و هم نام یک گویش معمول است. روستاهای اطراف کامیاران، روانسر، جوانرود، پاوه، نوچه، نوسود و شاهو، منصورآقای، مناطقی هستند که ختنه دختران در آنها بیش از مناطق دیگر معمول است. با وجود این، ختنه کردن دختران جوان و به خصوص کودکان به نحوی قابل توجه کمتر است. همین امر در مورد کامیاران و پاوه نیز صدق می کند، ولی نه در تمام روستاها. در برخی مناطق فوق می توانید که مردم ختنه کردن دختران را چند دهه قبل کنار گذاشتند. در توجیه این الگو می توان گفت که مردم این منطقه چند دهه است که این عمل را کنار گذاشتند، ولی میزان کمتر شدن ختنه کودکان ممکن است به موجب رسم ختنه زنان بزرگسال در برخی مناطق نیز باشد. جدول و نمودار صفحه 40 کتاب رواج ختنه دختران را در کرمانشاه نشان می دهد. کردستان، جمعیت 1.3 میلیون نفر. مذهب غالب در استان کردستان مذهب سنی است. اقلیت کردهای اهل تشیع و برخی ترکهای اهل تشیع نیز در شهرهای قروه و بیجار زندگی می کنند. زبان اصلی در این استان کردی است که با گویشهای مختلفی رواج دارد. گویش سورانی، اردلانی، گویش غالب است. گویش‌های رایج دیگر عبارتند از کلهوری و اورامانی. چنان که پیشتر هم گفتیم، برخی اورامانی‌ها بر این باورند که زبان و قومیت آنها مستقل از زبان و قومیت کردی است. میزان ختنه دختران در برخی روستاهای استان کردستان به نسبت کمتر از کرمانشاه است. در منطقه مریوان و به خصوص در روستای بزرگ اورامان تخت، بخش بالای اورامان، میزان ختنه دختران بالاست. روستاهای اورامان تخت که پرسکنه ترین مناطق اورامان نیز هستند، بیشترین میزان ختنه دختران را در هر دو منطقه اورامان که بین کرمانشاه و کردستان تقسیم شده دارند. با وجود این، در روستاهای دیگر نظیر کماله، بلبر و همچنین در برخی شهرهای کوچک منطقه سنندج از جمله سقز، بنا به اظهارات محلی چندین دهه است که سنت ختنه زنان کم و حتی منسوخ شده است. جدول و نمودار صفحه 41 رواج ختنه دختران را در روستاهای استان کردستان نمایش می دهد. آذربایجان غربی، جمعیت 3 میلیون نفر. جمعیت کردهای آذربایجان غربی عمدتاً در بخش جنوبی این استان زندگی می کنند. هرچند اقلیت کردهای کرمانجی زبان در مرز ترکیه، یعنی از اطراف اشنویه تا ارومیه، خوی و ماکو نیز زندگی می کنند. پژوهش میدانی حاکی از آن است که رواج ختنه در میان زنان مسن‌تر بالا است، ولی مژده این که میزان ختنه کودکان دختر بسیار کم است و هر سال هم کمتر می شود. پژوهش نشان داد که در برخی روستاهای منطقه مکوریان قریب به درصدی کم از دخترانی که بالای 10 سال دارند ختنه شدند. یکی از دلایل این هم در جنوب استان آذربایجان غربی ورود غیرقانونی و فصلی گروه‌های کولی از کردستان عراق به کردستان ایران است. محلی‌ها آنها را دوم یا قهرچی می‌نامند. این گروه‌ها علاوه بر فروش لوازم خانگی دستساز، از خطه کردن دختران در این مناطق نیز پول قابل توجهی در می‌آورند. روش‌های ختنه کردن آنها اغلب غیر بهداشتی است و ممکن است به انواع و اقسام بیماری‌ها و حتی گاهی به معلولیت منجر شود. پس از بررسی میزان ختنه دختران در مرزهای ایران و عراق، این پژوهش به این نتیجه رسید که در بخش اعظم استان آذربایجان غربی، بلخص در روستاهای نزدیک مرز، اجتماعاتی که دختران را ختنه می کنند، عمدتاً برای انجام آن به همین گروه‌های عراقی متکی هستند. با سفت و سخت تر شدن کنترل مرزها از جانب مرزبانان ایرانی و نیز بر اثر منازعات منطقه‌ای در عراق و پایین آمدن ارزش ریال در برابر دینار عراقی، این گروه‌ها در چند سال گذشته کمتر توانستند به نحو غیرقانونی از مرز عبور کنند و به همین دلیل میزان ختنه دختران در این استان خاص کاهش یافته است. استان‌های کردستان و کرمانشاه برای زنده نگاه داشتن سنت ختنه دختران هنوز هم بر بیبی‌ها و زنان خودآموخته محلی خود اتکا دارند. استان آذربایجان غربی همچنین سکونتگاه بعضی خانواده‌های کولیان کرد ایرانی است که در برخی مناطق مهاباد و بوکان زندگی می‌کنند. این گروه‌ها در محله‌های فقیرنشین شهر سقز استان کردستان نیز روزگار می‌گذرانند. گروه‌هایی که در ازای پول یا مواد غذایی عمل ختنه کردن دختران را انجام می‌دهند. این پژوهش موفق شد برخی از این خانواده‌ها را از خطرات ختنه دختران آگاه کند و آنها را به کنار گذاشتن این عمل تشویق نماید. با وجود این، بدون اقدامات دولتی برای فراهم کردن موقعیت شغلی یا ایجاد منابع بدیل برای درآمد یا بدون غیرقانونی اعلام کردن ختنه دختران، بعید است که این گروه ها این عمل را که به هر حال برای آنها درآمدزاست رها کنند. نمودار و جدول صفحه 42 کتاب رواج ختنه دختران را در روستاهای کردنشین آذربایجان غربی نمایش می دهد.